آن هستید، خودتون و زمینه کارتون رو به ما معرفی کنید. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,36,37 سامانه‌ای که در اختیار شماست تا خیلی راحت با رادیو اقتصاد در ارتباط باشید. با ما همراه باشید در برنامه‌ی کاوش.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد شبتون بخیر. امشب میزبان آقای طه الله وردی زاده هستیم. ایشون رئیس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیانن، شرکت پرتوی بیتا. اجازه بدید با ایشون وارد گفتگو بشیم، راجع به مجموع فعالیت هاشون ازشون بپرسیم و همینطور در نهایت ببینیم از ایشون و همکارانشون در شرکت دانش بنیانی که درش مسئولیت دارن چه حمایت هایی تا به حال شده. آقای الله وردی زاده، سلام بر شما و به برنامه کاوش خوش آمدید.
من هم به نوبه خودم سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
آقای الله وردی زاده، راجع به خودتون میخوایم بیشتر بدونیم.
عرض به خدمتتون که خب من سابقه تحصیلیم و در واقع فعالیتم در حوزه آی‌تی و کامپیوتر هستش.
بله.
این که بخوایم این حوزه رو عموما در رسته دانش بنیان حساب میشه، حوزه فناوری اطلاعات، که ما از هم مثلا تقریبا 20 سال پیش که در واقع فارغ التحصیل شدیم دیگه تو همین حوزه فعالیت داشتیم.
بله.
حالا این که این رسته فعالیت دانش بنیان تحت شرکت‌های دانش بنیان، حمایت‌های نهاد ریاست جمهوری تو این حوزه از یه مقطعی خب خیلی بعدتر صورت گرفته.
بله.
ما چند سالی است که داریم تو این حوزه با نام دانش بنیان فعالیت می‌کنیم.
آقای الله وردی زاده، یکی از محصولاتی که به نظرتون خب از فناوری درش خیلی بیشتر و مشخصتر استفاده شد رو میشه برامون ازش صحبت بکنید؟ یعنی یه محصول دانش بنیانی رو که شرکت شما عرضه کرده به بازار و در بخش صنعت هم به کارگیری شده؟
سامانه سماست، سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور کشور رو طراحی کردیم که 100% برپای فناوری اطلاعات و با فناوری های روز دنیا طراحی شده و مدیریت کل فرایندهای صنعت طیور کشور در کل لایه‌های مدیریتی و اجرایی و عملیاتی رو در واقع تحت قالب این سامانه داره صورت میگیره، ما طراحی کردیم به این صنعت ارائه دادیم.
به طور خاص در حوزه‌ای که شما دارید فعالیت میکنید، حوزه‌ای که مبتنی بر آی‌تی هست، به نظر شما مهمترین حمایت‌هایی که شما نیاز داشتید یا همین الان نیاز دارید کدوم هاست دقیقاً؟
ببینید، من یه توضیح عمومی عرض کنم خدمتتون. مدل حمایتی که تعریف شده برای شرکت‌های دانش بنیان تحت قالب دو گروه دسته، یا در واقع وام‌هایی رو در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار میدن، یا از یه سری از در واقع هزینه‌ها و مالیات و اینجور چیزها معاف می‌کنن.
بله.
شرکت‌ها رو. گروه بعدی هم که کمک میکنند این هستش که قراردادهایی بسته بشه، یه مقدار رفع تشریفات و اینجور چیزها داشته باشه. یک مدت زمانی که از فعالیت این شرکت ها گذشت، برای اینکه سوء استفاده نشه، اومدن این حمایت ها رو یه مقدار سخت کردن. هدف قانونگذاری، هدف این نوع معافیت ها این بود که این شرکت ها واقعا بتونن خدمت بیشتری بکنن.
درسته.
شما وقتی یک فعالیت دانش بنیان انجام میدی، یک ارزش افزوده فراتر از آن چیزی که موجود هست ارائه میکنی. به خاطر این ارزش افزوده‌ای که مثلا ایجاد میشود، میگن خب حالا این شرکت رو ما معاف از مالیات کنیم.
دقیقا.
در واقع اون فعالیتی که داره این وسط ایجاد میشه رو شما هزینه‌اش رو جای دیگه انجام دادید و به مجموعه برگردونید. ولی خب به واسطه حالا شاید بعضن سوء استفاده بوده، هر چیز دیگه‌ای که بوده باعث شده که مثلا همین معافیت‌های مالیاتی رو به شدت سخت بگیرن به این شرکت‌ها. مثلا شاید از این تعداد شرکت دانش بنیانی که هستن، یه تعداد خیلی محدودی هستن که مثلا از معافیت های مالیاتی بهرمند هستن.
خب پیشنهاد مشخص شما چیه آقای الله وردی‌زاده؟ چه کار بکنن که هم این سوء استفاده ها قطع بشه یا انجام نشه و واقعا هم از اونی که بایستی حمایت بشه حمایت درستی صورت بگیره؟
یک نگاهی توی سیستم دولتی وجود داره، اون هم این هستش که عموما بخش خصوصی نباید خیلی شرایط مالی زیادی ببرد. نمیدونم الان شاید درست این رو بیان نکردم، ولی حساسیت دارن نسبت به درآمد بخش خصوصی یا پرداختی که رو حوزه مالیات داره صورت میگیره، در صورتی که اگر تمرکز برود سمت این خلق ارزش افزوده ای هست که و خب به واسطه این موضوع اگر خب حالا یه سهم بیشتر مالی هم ببرند،
بله،
بلامانتشون دارن به سیستم برمیگردونن.
بله.
اگر بنچمارکی که توسطش سیستم دولتی صورت میگیره روی شرکت ها به این صورت باشه که این محصول دانشبنیان، این شرکت دانشبنیان چقدر دارد خلق ارزش افزوده میکند و بر اساس اون معافیت حمایت مالی و مالیاتی بشود، نه بر اساس اینکه خب این شرکت خب الحمدلله داره تأمین مالی میشه، داره درآمد ایجاد میکنه، خب حالا دیگه بیاد سهم مالیاتش رو پرداخت کنه. اینجا دیگه اسمش حمایت نیست، اینجا دیگه اسمش میشه مثل چندین هزار شرکت دیگه‌ای که دارن فعالیت میکنن. اگر این نگاه رو داشته باشه تو حوزه مالیات قطعا اتفاقای بهتری میفته. بیان دقیقاً ارزش گذاری بکنن که اون محصول دانش بنیان چه خلق ارزشی واسه کشور میکنه. حالا ممکنه ما داریم با سیستم دولتی فعالیت میکنیم، با سیستم عمومی کار میکنیم، ممکنه خیلی از این محصولا اینجوری نباشن. خیلی از شرکت های همکار ما دارن یه خلق ارزش میکنن، عموما به بی تو سی هستن، به جامعه دارن سرویس میدن. ما پلتفرم بی تو بی داریم ولی اونا بی تو سی هستن، دارن به جامعه میدن. اشکال نداره، من دارم یه خلق ارزشی رو برای مملکتم انجام میدهم، حالا این وسط یه معافیتی هم صورت بگیره اشکالی نداره، چون یه پولی داره به چرخه برمیگرده.
درسته.
موضوع مالیاتیش. موضوعات حمایتی دیگه هم ظرفیت هاش وجود دارد، ولی من عرض میکنم شاید به واسطه موضوع تحریم هاست، شاید به واسطه موضوعات دیگریه، خیلی این فضا شسته رفته و شفاف در اختیار شرکت های دانش بنیان یا حتی شرکت های عمومی که میتونن برن دانش بنیان بشن نیست.
آقای مهندس الله وردی‌زاده، شما راجع به حمایت‌های مالی و حمایت‌های مالیاتی صحبت کردید. منتها یه مقوله‌ای که کمتر ازش صحبت میشه حمایت‌های بیمه‌ای هست. حمایت‌های بیمه‌ای نقشش چی هستن در پیشبرد کارهای یک شرکت دانش‌بنیان؟
ببینید، حمایت‌های بیمه‌ای تو دو تا مقوله میتونه به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کنه. یکی اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان عموماً از استارتاپ ها تشکیل میشن.
بله.
و ریسک شرکت های استارتاپ بالاست. ما 96 تا 98 درصد شرکت های نوپامون به نتیجه قطعی نمیرسه، در واقع به مرحله توسعه نمیرسن. خب ریسک بالاست، بیمه میتونه این وسط کمک بکنه به این شرکت ها اگر بیمه از سمت در واقع نهاد حامی صورت بگیره، چون خود شرکت ها براشون شاید خیلی به صرفه و درست نباشه که بیان پروژهشون رو بیمه کنن، ولی اگر با یه حمایتی این پروژه بیمه بشه خب این خیلی میتونه کمک بکنه.
بله.
موضوع دومم اینه که شرکت های نوپا اکثرا مبتنی بر افراد هستن، مثلا یه سری حمایت های بیمه ای روی این افرادی که تو این حوزه فعالیت دارن، تو پرسنل شرکت های دانش بنیان اگر صورت بگیره خوب کار،
که خیلی هاشون هم خب افراد نخبه با تحصیلات بالا و سابقه تحقیقاتی بالا هستند. درسته؟
بله دقیقا.
متشکرم از توضیحات شما. آقای مهندس طه الله وردی‌زاده، رئیس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان که با برنامه کاوش صحبت کردید. ما در ادامه صحبت‌های شما با یکی از مسئولانی که در حوزه بیمه و حمایت‌های بیمه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان مشغول به کار هستند، اطلاعات کافی دارن، صحبت بکنیم ببینیم دقیقاً نظر ایشون چی هست. خیلی متشکرم از شما. امیدوارم در برنامه‌های دیگر هم بتونیم از دانش شما استفاده بکنیم.
قابل باشم.
خواهش می‌کنم. سپاسگزارم آقای مهندس الله وردی‌زاده.
سلامت باشین.
با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشین. خدا.
از شما شنوندگان عزیز هم دعوت میکنم همچنان با برنامه کاوش رادیو اقتصاد همراه باشید.
کاوش. ما در این برنامه با شما از فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌کنیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کاوش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی میکنید در برنامه کاوش رادیو اقتصاد خیلی سپاسگزاریم. با ما همراه باشید. با یکی از مسئولان محترم قرار هست راجع به قوانین حمایتی بیمه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان گفتگو بکنیم، ازشون پرسجو کنیم راجع به این موضوع و من مطمئنم اطلاعاتی به ما و شما خواهند داد که به درد خیلی ها میخوره. آقای محمد دیبایی، مسئول امور حمایت‌های بیمه‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان زیر نظر معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری میهمان ما هستند. آقای دیبایی سلام بر شما، به برنامه کاوش خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. در خدمتتون هستم اگر بتونم کمکی کنم.
خواهش میکنم حتما. آقای دیبایی، اصولا از کی قوانین بیمه‌ای برای حمایت از کسب و کارهای دانش‌بنیان در کشور ما در نظر گرفته شد؟
نکته ای که هست، طبق قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات که مصوب مجلس شورای اسلامی هست و آیین‌نامه اجرای قانون حمایت بیمه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالیت دانش‌بنیان تو دستور کار معاونت علمی قرار گرفت. فکر کنم سال 89 باشه.
بله.
مصوب قانون طی ماده 3 قانون و ماده 17 آیین‌نامه اجرایی حمایت بیمه‌ای در تمام مراحل تولید، عرضه و بکارگیری کالاهای دانش‌بنیان تکلیف معاونت علمی شده که انجام بده. خب ما طبق همین تکلیف قانونی فرآیندی داخل معاونت علمی آغاز کردیم برای اینکه یک حمایت جامعه بیمه طراحی بشه و ببینید چه نیازهایی توی جامعه وجود داره برای حمایت از کالاهای دانش‌بنیان و فناوری‌های نو که بتونن کار خودشون رو سریع‌تر و با تحصیلات بیشتری پیش ببرن. بیمه‌های اجتماعی یا بیمه‌های اجباری همون چیزی است که کشور ما همه به اسم تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی می‌شناسنش، که البته خب کسب و کار دانش‌بنیان فقط با تامین اجتماعی روبرو هستن و با صندوق‌های بازنشستگی دیگه کشور ما تعاملی ندارن.
بله.
بیمه های بازرگانی همون حوزه کاری بیمه مرکزی میشه و شرکت های بیمه که خب همه اطلاع دارن، بیمه های اشیا، اموال، خودرو و حالا چیزایی که تو جامعه جریان داره. ما طبق همین دستور کار تو دو تا شاخه کلی کارمون رو شروع کردیم. تو حوزه بیمه های بازرگانی طی سالهای گذشته یه تفاهم‌نامه با بیمه ایران داشتیم روی کلیه بیمه هایی که شرکت های دانش‌بنیان موضوع کارشون هست و نیاز دارن که روش تسهیلات مالی و اجرایی دریافت کنن. خب ارتباط مستقیمی بین سامانه‌های دانش‌بنیان و بیمه ایران سامانه صدورش برقرار شده و همه بیمه‌نام‌های مثل آتش‌سوزی، مسئولیت، مهندسی و حتی درمان تکمیلی کارکنان شرکت دانش‌بنیان میتونن از خدمات بیمه ایران استفاده بکنن. تو حوزه بیمه اجتماعی که با سازمان تامین اجتماعی در تعامل هستن، ما خب مشکلات زیادی داشتیم و عدم مفاهمه کامل و بار هزینه سنگین شرکت دانش‌بنیان تو این حوزه، چه حوزه لیست کارکنانشون و چه حوزه حق بیمه قراردادها و ضرایبی که پرداخت میکنن، اینها باعث شد که خب عمده فشار روی این مسئله متمرکز بشه. دفعه سالهای گذشته چند تا کار مهم به طور خلاصه اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم بعد از چند سال پیگیری انجام شده. یکی بخشنامه درآمدی 14.12 سازمان تامین اجتماعی و ویژه شرکت دانش‌بنیان زحمت کشیدن سازمان تامین اجتماعی صادر کردم و کلیه قراردادهای دانش‌بنیانی که مورد تایید معاونت علمی قرار بگیرن از محاسبه ضرایب حق بیمه قرارداد معاف شدن. خب این خیلی بار هزینه شرکت‌ها و قراردادهاشون و رقابت پذیریشون تو بازار بالا میبره.
این آیا واقعا به راحتی محرز میشه؟ ببینید وقتی با شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت می‌کنید میگن ما قوانین مختلفی داریم در حوزه مالیات، بیمه و خیلی چیزای دیگه. آیا کار واقعا آسونه برای یه شرکت که از این نوع بیمه برخوردار بشه؟
استثناءً تنها بخشنامه سازمان تامین اجتماعی که میتونم بگم اجازه ارزیابی و اظهار نظر رو به سازمانی خارج از سازمان تامین اجتماعی داده.
بله.
طبق بخشنامه 14.12 و بند 1ش صراحت داره که هر آنچه که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان قرارداد دانشمند تایید بکنی از نظر سازمان تامین اجتماعی برای معافیت از ضریب ملاک عمله و طبق دستورالعمل‌هایی که به شعبات داده شده و مرتب و روزانه در تماس هستیم و تمام سطح کشور، این تکلیف به همه جا شده که آنچه که نامه معاونت علمی برای صادر میشه دیگه ورودی نداره. شعبات زحمت میکشن، لطف میکنن، اصلا ورود نمیکنن که آقا مثلا من تشخیص بدم که این معافیت به چه گونه است. البته اختلاف سلایق داریم تو سطح اجرا و نکاتی پیش میاد
و این معافیت ظریف
کشور داره همکاری میکنه
و این معافیت ظریف چقدر تأثیر داره در عمل کرده شرکت، چقدر کمک حالش هست؟
معمولا کارفرماها که اونم حالا قرارداد سنگین، عموما کارفرماها دولتی هست به خاطر تعهدات سازمان تامین اجتماعی که ممکنه به خاطر قانون تامین اجتماعی ممکنه به عهده کارفرما قرار بگیره، 20% قرارداد رو توی حالا تلوراس داره ها، یعنی کمتر بیشتر هم میشه، ولی من حالا مثلا ما بگیم 20% 20% قرارداد رو نگه میدارن تا مفاصل حساب تامین اجتماعی از توی پیمانکار بیاد و خب بهش برمیگرده. خب این مبلغ بسیار بالاییه، 1/5 از کل قرارداد حداقل. حالا اگر مسائل قانونی دیگه و مشکلات اجرایی عملیاتی بماند که حل شده باشه بین پیمانکار و کارفرما، 20% باز میمونه و بعد پیمانکار مدت ها پیگیری بکنه تا بتونه مفاصل حساب رو بگیره.
درست.
خب اگر بخواد معافیت بگیره باز این مدت خیلی طولانی تن که حالا با نامه معاونت علمی خب آمار بسیار زیادی از قراردادهای دانشمندان تا الان پوشش پیدا کرده و تونستن از معافیت استفاده بکنن.
بله.
حالا اون چیزی که ما پیگیری میکنیم و آمارهای ما داره نشون میده.
بله. و حالا در بخش بیمه های بازرگانی قوانین چه ویژگی داره نسبت به قوانینی که برای سایر شرکت ها وضع میشه؟ در برای شرکت های دانش بنیان چه امتیازاتی در نظر گرفته شده؟
درست. ببینید توی حوزه بیمه های بازرگانی ما بیشتر به شکل توسعه‌ای کار کردیم و مشکلات حادی وجود نداشته که شرکت ها بحث مالی داشته باشن و اجرایی داشته باشن، غیر از مواردی که خیلی حالا حوزه فناوری خاص بوده و هایتک بوده. بیمه مسئولیت کالا یک بیمه بسیار مهمی است که برای کالاهای دانش بنیان ما میتونه مفید باشه. خب این بیمه نامه با همکاری بیمه ایران طراحی شده و حتی ما وقتی روی خرید و صدور بیمه نامه باز حمایت مالی هم از شرکت ها میکنه. کالاهای دانش بنیان به خاطر اینکه کالاهای بسیار پرریسک هستن و عموما تو صنایع پیشرفته استفاده میشن، خب پذیرششون به عنوان تولید بار اول تو کشور چیزی که حالا شاید معادل وارداتی داشته و امروز به عنوان یه برند جدید پذیرشش برای خریداران کشور ما سخت خواهد.
بله.
تو موارد بسیاری این بیمه مسئولیت کالا میاد میگه که آقا این در صورت که هر گونه خسارتی به سیستم های شما، چه مالی چه جانی و چه عدم و نفع خدای نکرده زد، این بیمه نامه پوشش میده.
درسته.
این که وقتی خریدار داخلی کالای برند جدید دانشمند رو بخواد خریداری بکنه، کالا اگه بیمه مسئولیت روش داشته باشه خب بسیار برای خریدار اطمینان بخشه. و ما اومدیم این رو تسهیل کردیم برای شرکت های دانشمندان، نرخش رو بسیار پایین بستیم و حتی حمایت از خرید هم میدیم که شرکت ها بتونن از این امکان استفاده کنن. موضوع دیگه بیمه مسئولیت حرفه‌ای کارکنان و مدیران آزمایشگاه‌های فناوری راهبردی هست. خب ما این شبکه آزمایشگاهی گسترده‌ای تو سطح کشور داریم که اینها با همکاری هم دارن به همه فناوران ما که نیاز به تست‌های آزمایشگاهی داشته باشن به هر گونه‌اش دارن خدمات می‌دن. خب این شبکه با کالاهای های‌تک، کالاهای خاص و متریال بسیار گران قیمت خاص به سطح که تو سطح جهان به صورت بعضن نایاب هست روبرو بود و خب این تقاضا رو همیشه داشت که آقا اتفاقاتی که برای کالاها تو آزمایشگاه ها میفته، نتایج تست آزمایشگاه یا متریالی که ما به هزار زحمت و شرایط تحریمی تهیه کردیم اوردی بعضن آسیب میبینه و خب آزمایشگاه خیلی سختش که بخواد مسئولیت این رو به عهده بگیره. این بیمه مسئولیت حرفه ای هم باز طراحی شد تا کمک بکنه که آزمایشگاه ها زیر تست که میبرن کالاها را از بابت تبعات و خسارات اتفاقاتی که پیش میاد بتونه اطمینان خاطری داشته.
درسته. آقای بیبایی متشکرم از توضیحات شما. اگر نکته ای هست در تکمیل صحبت هاتون بفرمایید. ضمن اینکه من از شنوندگانم خواهش میکنم که اگر نکته ای هست، پرسشی هست راجع به بیمه و بیمه شرکت های دانش بنیان حتما با ما صحبت بکنم، پرسشاشون رو مطرح بکنیم، انشالله بتونیم در فرصت های آتی از خود آقای دیبایی و همکارانشون پاسخ این پرسش ها رو هم بگیریم. اگر در اتمام یا جنبندی صحبت هاتون نکته ای هست بفرمایید.
سلامت باشید، در خدمتتون هستم. فقط من یه نکته کوتاهی بگم چون ممکنه سوال شده باشه برای شنوندگان محترم. یه بحثی بود چند سالی ما اجرا می‌کردیم برای بخشودگی جرایم بیمه‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان. طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات داخل که مصوبه سال 91 بود، شرکت‌ها می‌تونستن اگر شرایطی که احراز می‌شد، اگر تحریمی، اگر حادثه‌ای، اگر بلای طبیعی بهشون عارض شده بود، از بخشودگی جرایم بیمه‌ای استفاده کنن. نتونسته باشن لیستشون رو رد کنن، اتفاقی براشون افتاده باشه تعهدات قانونیشون انجام نداده باشن.
بله.
و جریمه بهشون خورده باشه بخشوده میشه. ما ما اومدیم یه راه حل جدا برای شرکت دانش بنیان توی بررسی بخش دیگه باز کردیم و چند سالی به صورت بدون نوبت و بدون بررسی های پیچیده میدادیمشون شعبات تامین اجتماعی و اونام زحمت میکشیدن بخش دیگه رو میدادن. این ماجرا از سال 98 کامل منتفی شده. اینم به خاطر این بود که خب حالا چون تقاضای بسیار زیادی بود که حالا فکر میشد که ما دیگه این خدمات رو ارائه نمیکنیم. قانون جدید حداکثر که تو مجلس مجدد اصلاح شده تصویب شد و جایگزین قانون قبلی شد، این بند بخشودگی جرائم حذف شده. اینی که اصلا محمل قانونی موضوع چون حذف شد، یه امکان ارائه بخشودگی جرائم نه برای سازمان تامین اجتماعی برای همه و نه تسهیل توسط ما. اینی که انشاءالله تو قوانین بعدی که دستور مجلس شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هم قرار داره اگر این قانون اضافه بشه، باز هم ما میتونیم برای بخشودگی جرائم در خدمت شرکت دانش بنیان باشیم و فعالین این حوزه بتونن استفاده کنن. انشاءالله بازم یه مانع کوچیکی رو البته نظر داشون بعد
انشاءالله. متشکرم از شما آقای محمد دیبایی، مسئول امور حمایت‌های بیمه‌ای شرکت‌های دانش بنیان در معاونت علم و فناوری رئیس جمهور. با شما خداحافظی می‌کنیم آقای دیبایی.
خدا بهتون سلامت باشین.
از شما شنوندگان عزیز هم بابت اینکه با این برنامه کاوش همراه بودید سپاسگزارم. در این برنامه ما سعی کردیم از شرکت‌های دانش بنیان با شما صحبت کنیم و بیشتر بپردازیم به قوانین بیمه‌ای که برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در کشور عزیزمون ایران تصویب شده.
سپاس که با کاوش همراه بودید. خدایا رو نگهدارتون.
من میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و امکاناتمون فراوان است.
ما میتوانیم. پیامی از راه میرسد.
فریادی برای اتکاب خیلی. فریادی برای اتکاب خیلی. رمزی که حماسه میآفریند. ما می توانیم.
ما می توانیم.
رازی که شور می بخشد.
زنده می کند خاک.
می توانیم. داستانی که فروتنان خیش را می جوید. توشه برمی گیرند و رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می توانیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به شما همراهان همیشگی برنامه قرار امروز تقدیم شما خوبان. خداوند رو شاکرم که امروز هم توفیق رفیق شد تا با قرار دیگر در خدمت شما خوبان باشیم. امروز حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدی کارشناس برنامه قرار هستن تا با هم گفتگو داشته باشیم. حاج آقا سلام، احوال شما خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله.
طی جلسات قبلی صحبت شد راجع به مؤلفه های مختلف سعی و تلاش مؤمنانه بر اساس آموزه های دینی. امروز برامون چی داریم و به کدوم مؤلفه میخواییم بپردازیم؟
یکی دیگه از مؤلفه های سعی مؤمنانه سعی بدون سستی و افسردگیه. مؤمن با افسردگی و سستی کار نمیکنه. مؤمن همیشه با نشاط، همیشه سرحاله. دستور قرآن هم همینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دچار وهم نشید، دچار خودباختگی نشید، اینقدر سست نباشید، افسردم نباشید، محزون نباشید. چرا؟ و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما از همه بهترین، البته به شرط ایمان، اگه مؤمن باشی. ما گاهی اوقات به مخاطبینمون عرض میکنیم که علو طلبی، برتری جویی به صورت مطلق بد نیست. یه آیه شریفه ای هست بعضی وقتا بد ترجمه میشه. آیه میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. میگه ما جهان آخرت رو برای کسایی قرار میدیم که دنبال علو نیستن، دنبال برتری نیستن. بعد یه ذهنیتی ایجاد میشه، فکر میکنیم که کلن برتری جویی چیز بدیه، در صورتی که طبق ادبیات قرآن نه، برتری جویی چیز بدی نیست، این اصلا ذاتی انسانه. همه ما برتری جویی، همه ما میخواییم به بهترین جاها برسیم. اونی که بده علوان فی الارض، این که شما دنبال برتری جویی تو این زمانه کوتاه و تو این حیات پست دنیایی باشی فقط بده. تو اگه برتری میخوای بیا پیش من. خداوند متعال به بندهاش میگه بابا جون شما اگه مؤمن باشی انتم الاعلون، حتی نمیگه انتم الاعلون، میگه از همه بهترید. مطمئن کن تو مؤمنین. پس ببینید برتری جویی در وجود انسان ذاتیه، نریم به جنگ این. بعضیا میرن با این بجنگن تو وجود خودشون، شکست میخورن.
به نظرم خوبه، یه انگیزه است.
خیلی خوبه، اصلا این موتور محرک انسانه یه جورایی. ما اگر برتری جو و کمال طلب نبودیم به سمت خدا هم نمیرفت.
دقیقا.
پس نگاه ما به اعتماد به نفس، اگه نفس مؤمن مطمئن به تقدیر الهی باشه خیلی هم خوبه. اتفاقا مؤمن خیلی اعتماد به نفس داره. ما روایت داریم اگه میخواید اقوى الناس باشید، بخونم متن روایت شد، قشنگ زیباست. حضرت میگن که من احب ان یکون اقوى الناس، کسی که دوست داره قوی ترین مردم باشه. نسخش چیه؟ فلیتوکل علی الله. نسخش اینه که به خدا اعتماد کن، به خدا وصل بشه، به خدا تکیه کنه. حالا ما بحث توکل رو الحمدلله توفیق داشتیم با هم یه چند تا نکته در مورد توکل عرض کردیم که یه فرایند پیچیده و سخت و دشواری هم هست، نیاز به زحمت داره، اون بحثا رو نمیخوام مطرح کنم. ولی نسخه قوی ترین مردان جهان شدن طبق این روایت شریفه اینی که شما وصل به خدا بشی، دستت تو جیب خدا باشی، تکیه گاهت حول و قوت، حول و قوه الهی باشه. خب پس چی شد؟ مؤمن تلاشش همراه با اعتماد به نفسیه که مؤمنه. اعتماد در واقع به خداست، تکیهش در واقع به کیه؟ به خداست. یعنی این نفس من منهای خدا هیچی نیست. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشور. من اگه از خدا جدا بشم، این دستوری که خدا به پیامبران خودش داده ها، میگه من پیامبرم اگه از خدا منها بشم، تنها بخوام در نظر گرفته بشم، هیچ نفع و ضرر و موت و حیات و نشوری برای خودم ندارم. اون چه من دارم با اضافه و با نسبت پیدا کردن با خداوند متعال. این آقایون معترضین به نگاه پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام که به این آیه استشهاد میکنن، حواسشون نیست که این آیه تأکیدش رو این معناست که من پیامبر هم بدون خدا هیچی ندارم. بله ما هم همین اعتقاد داریم. اما همین آیات شریفه قرآن جاهای دیگه میگه تو همه کاره ای، تو خیلی کارا میکنی، انک تهدی الی صراط مستقیم. یه جای قرآن میگه لا تهدی، انک لا تهدی من احببت. یا آیه دیگه میگه انک تهدی الی صراط مستقیم.